والصحنة.
منو
صحنة،
منو صحنة.
این برنامه یک نمایش نامه‌خوانی دانشجویی است.
نمایشنامه پاکت سیاه، به قلم سمیرا سفیدرو. نقش خوانان: امیر قربانی، سارا فردوسی، دانیال دانا، میثم زینی نژاد، یاسمن جعفریان، راوی سهیل سیفی پور. کارگردان: سارا فردوسی. تهیه کننده: رویا ولیزاده. صدا بردار: شهاب پالاشی. قسمت دوم. امیر روی مبل نشسته و با گوشیش بازی می کند. رها چای را روی میز می گذارد.
ای گوشیتو بذار کنار دیگه. بیا اینم چایی بخور.
دست درد نکنه. چشم، بفرمایید. اینم چایی شما خدمتتون. میگم رها جان، شما چرا اینقدر عجیب غریب شدی ها؟
من؟ نه چیزی نیست.
دیدم چند وقت تو خودتی از من فاصله گرفتی، اما فکر میکردم به خاطر مرگ آرمان داری ملاحظه منو میکنی، اما امروز چیز دیگه فهمیدم.
نه به جان امیر، چیزی نیست. ببین مرگ برادر سخته، اونم اونطوری که اون مرده. من خودم 15 سالم بود که بابام مرد، خیلی درد داشت. درک میکنم که مرگ عزیز چقدر روح و روان آدمو به هم میریزه. میگم من بابت حرفایی که سر شب بهت زدم معذرت میخوام. ببین این روزا اصلا خودم هم نمیدونم که چمه، اصلا از خودم بیزارم.
بله متوجه بیزاریت شدم. تنها بیرون رفتن، تنها نشستن، تنها خوابیدن.
کاش میدونستی که چقدر عاشقتم، ولی مجبورم که.
چیزی گفتی؟
نه نه با خودم بودم.
تو این خونه با خودم بودم نداری ماما، با همیم. تا الانم هرچی مراعات داغدار بودن منو کردی دیگه بسه. راستی تو چیزی نمیخوای به من بگی؟
نه چطور؟
هیچی، حس کردم چیز مهمی میخوای بهم بگی.
رها فنجان چای را بر میدارد و مینوشد. امیر به سمت او میرود و میخواهد که کنار او بنشیند که او از جایش بر میخیزد.
نه نه به من نزدیک نشو.
رها تو چه شده؟ دیوونه شدی مگه؟ من امیرم و یادت نرفته که؟
نه.
شوهرت؟
نه نه یادم نرفته.
چی شد؟
ولی به من نزدیک نشو دیگه.
اصلا نمیفهممت رها، این دیگه چه وضعیه؟ اینم شد زندگی آخه؟
میگم اصلا تو میخوای برو خونه مامان تینا، منم همینجا میمونم.
یا میگی چته، یا این بساط مسخره بازی رو جمع میکنی.
ببین چیزیم نیست، فقط یه مدت تنهام بذار. بذار تو حال خودم باشم تا ببینم میتونم خودمو پیدا کنم یا نه.
مگه گم شدی که خودتو پیدا آره دیگه، راست میگی دیگه. بیشتر که دقت میکنم میبینم که خودت که هیچی، منم تو زندگیت گم کردی.
امیر خواهش میکنم به منو زندگیمون زمان بده تا حالمون خوب بشه.
پاشو این چه کاری میکنی رها؟ چرا زانو میزنی؟ چه شده رها جان؟ آروم باش، به من بگو چیو داری از من پنهون میکنی؟ از من پنهون نکن.
من چیزی ازت پنهون نکردم، همیشه باهات صادق.
خب دیگه، خب برای همینه که از کارات متعجب شدم. رفتارت منم سردرگم کرده.
چیزی نیست، به هم زمان بدی خوب میشم. همین.
مطمئنی چیزی ازم قایم نمیکنی؟ مطمئنی چیزی نیست؟
نه مطمئن نیستم.
خب حرف بزن رها، حرف
نیست.
بزن. چرا چیزی نیست؟ چرا اینه
این از کجا پیدا کردی؟
پیدا نکردم، تو کیفت بود، در کیفتم باز بود. بیا.
تو نباید به کیف من دست میزدی، فهمیدی؟ تو نباید به وسایل شخصی من دست میزدی.
اولا ما تو این خونه هیچ چیز شخصی نداریم جز مسواکامون. دوما حاملگی تو شخصیه.
امیر امیر تو که اجازه میدی من این بچه رو...
چی داری میگی؟ چی میگی یه بار دیگه بگو؟
ببین من این بچه رو نمیخوام.
تو رسما دیوونه شدی رسما.
ما دوباره میتونیم بچه دار بشیم. خب من این بچه رو نمیخوام.
تو غلط کردی نمیخوای.
چی؟
همین که شنیدی.
من این بچه رو نمیخوام. تو هم میای رضایت میدی فهمیدی؟ من رفتم بخوابم. شب بخیر.
امیر مات و مبهوت روی کاناپه میخوابد و پتوی مسافرتی را روی خودش میکشد. صحنه سوم. سروان کیانی پشت میز نشسته است و سعید سیانکی این سمت میز روی صندلی بازجویی نشسته و لباس مشکی به تن دارد.
چه عجب، بالاخره از سفر اومدین جناب سیانکی.
در خدمتم جناب سروان.
میدونی که برای چی ازت خواستم بیای اینجا؟
بله، در مورد خودکشی آرمان، دوست قدیمی و همخونه من.
به من گفتن که شما صمیمی ترین دوست آرمان بودید.
درسته، من حدوداً 15 سال پیش که خونه مجردی گرفته بودم آرمان ازم خواست که با هم دیگه زندگی بکنیم. اولش قبول نکردم، ولی بعدش چون خیلی اصرار میکرد و منم دیدم که تنهام، ازش قبول کردم.
تو این چند سال با مشکلی بر نخوردید؟ مثلا بحثی، دعوایی، چیزی بینتون اتفاق بیفته؟
اتفاقا ما خیلی با هم دیگه جر و بحث میکردیم. آرمان اخلاقای خاصی داشت، با هر کسی نمیتونست بسازه، اما من با تمام قرایی که بهش میزدم هیچ وقت ازم قهر نکرد، دلگیر نشد. بعد چند ساعتم خودش میومد و با هم دیگه صحبت میکردیم.
سر چی بهش خور میزدی؟ یا با هم دعوا میکردیم؟
با آدمایی که توی این مهمونی ها دعوت میشدن کلن مخالف بودم.
مگه چجور آدمایی بودن؟
یه سری آدمای بی خانواده که اهل هر خلافی بودن، نمیشد بهشون اعتماد کرد. دوست نداشتم پای همچین آدمایی تو خونم باز بشه.
خب چرا زندگی تو از آرمان جدا نمی‌کردی؟
چند باری این کارو کردم. حتی یه بارم به یک سال رسید که از هم جدا بودیم، ولی آرمان به من عادت کرده بود. خب منم بهش عادت کرده بودم. دلم برای بدیاش تنگ میشد. درست مثل الان که دلم براش تنگ شده. باورم نمیشه که بیشتر از 40 روزه که مرده.
پس دوباره آشتی می‌کردی؟
بله، آرمان میومد و عذرخواهی میکرد، میگفت دیگه تکرار نمیشه. راستش جناب سوان، من و آرمان از دوران مدرسه با هم دیگه بودیم. آرمان مغرور بود، اخلاقای خاص داشت، با هیچ کس نمیساخت. ببینید چقدر منو دوست داشت که با من راحت بود.
این اواخر متوجه چیز مشکوکی نشدی تو زندگیش؟
در چه مورد؟
چیزی که موجب به ته خط رسیدن یا عذاب وجدانش بشه.
راستش آرمان از اون آدم ها نبود که عذاب وجدان بگیره یا به پوچی برسه یا بخواد پشیمون بشه از کاری که کرده. البته اینم بگم، آرمان در مورد خانواده‌اش یا دوستای بسیار نزدیکش اینطور نبود، بلکه هم خیلی روشون تعصب داشت.
آرمان پیش درد و دلم میکرد.
آرمان آدم توداری نبود، از همه چی و از همه کس به من میگفت. آرمان برعکس ظاهر بد و وجهه بدش تو آدم ها اصلا پیچیده و مرموز نبود، روی رو بود، صاف صاف.
پس با اینو صاف باید چیزایی در مورد خودکشیش بدونی.
راستش این تنها چیزیه که نمیدونم و درک نمیکنم. آرمان آدمی نبود که به خودکشی فکر کنه، اصلا مال این حرفا نبود، زندگی رو خیلی دوست داشت.
حتی نمیتونی حدسام بزنی؟
نه، ولی
چی؟
ولی این اواخر خیلی تو خودش بود، منم که خیلی سرم شلوغ بود و درگیر واردات و جنس آوردن و البته بگم و اینا همش قانونی بود، ولی خب
ولی چی؟
ولی حواسم به آرمان بود، یه چیزی بود که نمیگفت.
ازش پرسیدی یا نگفت؟
بله، یادم ازش پرسیدم که با کتی دعوت شده.
کتی کیم؟
نامزدش.
که اینطور؟
ولی یه چیزی بگم جناب سروان، آرمان از اون آدمایی نبود که بخواد به خاطر نامزدش و اینجور چیزا خودشو بکشه.
خیلی خوب، دیگه سوالی ندارم، شما هم میتونید برید، ولی هر وقت که لازم شد سریعا خودتون رو به ما برسونید.
چشم حتماً. راستی جناب سروان، یه چیزی یادم اومد.
چی؟
تو مراسم آرمان من کتی رو دیدم، بهم گفت این چند هفته اخیر خیلی کلافه و عصبی بود، حتی تلفن‌های کتی هم درست حسابی جواب نمیداده. گفت چند روز قبل از مرگ آرمان تو پیامایی که به هم دیگه میدادن آرمان به کتی گفته که فرق جعبه سیاه با پاکت سیاه رو میدونی؟ کتی هم از سوالش خیلی متعجب شده و گفته این چه سوالیه که داری میپرسی؟
این خیلی مهمه، خوب شد که یادت اومد و گفتی.
جام سروان، کتی هم گفته که بهش گفتم جعبه سیاه وسیله‌ای واسه رمز و رموز و دلیل سقوط هواپیماست که از روش کش میکنن، ولی پاکت سیاه یه تیکه کاغذ سیاه رنگه که اکثرا برای دعوت به مراسم عزا ازش استفاده میشه.
فکر میکنی چرا آرمان همچین سوالی از کتی پرسیده؟
روز آخری که برای خدافظی از آرمان به اتاقش رفتم یه پاکت سیاه رو میزش دیدم که چیزایی یادداشت کرد و داخل اون پاکت میذاشت.
ازش نپرسیدی اون چیه؟
نه خب آخه فکرشم نمی کردم آرمان دست به خودکشی بزنه، اما لازم دونستم اینا رو بگم شاید بتونم تو روند پرونده کمکی بهتون بکنم.
100%. ممنون که گفتین.
میتونم برم؟
بله بفرمایید.
با اجازه.
خدا نگهدار.
صحنه چهارم، منزل رها و امیر. رها رنگ پریده و مغمون روی مبل نشسته و حالتی افسرده دارد و گاهی ناخونهایش را می جود یا با گوشه شالش بازی می کند و تاب می دهد و زیر لب با خودش حرف می زند. امیر هم مات و مبهوت و عصبی نظارگر رها می شود. آنها لباسهای مشکیشان را از تن در آوردند.
مردشو رو بچه رو ببرم. والا اصلا بچه می خوام چی کار؟ اصلا من خودم بچه هم. خودمون که گلی به سر مامان بابامون زدیم که این بچه بخواد به سر ما بزنه ها؟ از ما بچه های اون نسل بودیم، اینا که ما رو درسته قورت میدن.
تا چند ماه پیش دنبال دوا درمون و دکتر بودی برای بچه، اما حالا چی؟ حالا چی؟
اصلا میدونی چی امیر، نظرم عوض شده، دیگه بچه نمیخوام. بابا حداقل تا چند سال دیگه من بچه نمیخوام.
ولی من فکر میکنم تو به غیر از بچه دیگه منم نمیخوام.
چرت نگو تو هم.
مثل اون بچه بیگناه که نخواستیش. میدونی چیه رها، من اصلا دیگه بهت اعتماد ندارم. میدونی چرا؟ چون خودسر شدی.
خودسر؟
آره عزیزم خودسر. بدون این که به من بگی میری میای، اصلا نمیدونم کجا میری کجا میای، اصلا بدون این که از من اجازه بگیری میری دکتر پیدا میکنی بچه. من از اون دکتر شکایت میکنم، حالشم جا میاره.
بچه همش بچه. بابا کلافه شدم. اصلا میدونی چیه؟ حالی که به من اعتماد نداری و من مزاحمتم کاری نداری که، با یه خدافظی رفع زحمت میکنم.
نه بابا خیلی خوشخیالی رها خانوم، مگه زندگی کشکه؟
نه عزیز دارم جانم نه.
زنگ زدم رهنا بیاد پیشت، بهش گفتم سهر را برای جیگر و موزه از اینجور چیزا بخره.
چرا این کارو کردی؟ چرا به رعنا زنگ؟
برای اینکه مواظبت باشه. به مامای خواهرم که نمیتونستم بگم، اگه میومدن و میفهمیدن که تو چه دست گلی به آب دادی دیگه ولکن نبودن، هی میخواستن تا صبح سوال پیچت کنن.
ببین بچه خودم بوده، به کسی چه ربطی داره؟ دلم میخواسته که نباشه.
بچه خودت داره، بعد من اینجا قاقم؟
تو که عشقمی.
چی؟ عشقم؟ من اگه عشقت بودم با من زندگیمون اینجوری نمیکردی.
امیر به من زمان بده، قول میدم که خوب بشم.
خوب بشی؟ مگه بدی؟ آره دیگه بدی دیگه، انقدر بدی که زندگیمونو جهنم کردی.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش همراه لحظه های شما هستیم. به ساعت 10:45 رسیدیم. در این لحظه میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم نمایش ستاره زهردار و قسمت 4 این نمایش آماده هستش. به اتفاق هم گوش میکنیم در 15 پیش رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. ستاره زهردا، نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، فریبا متخصص، امیر عباس توفیقی، نگین خواجه نصیر، امیر فرهانیا، سعیده فرزی. کارگردان: امیر زنده دلان. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در قسمت‌های گذشته شنیدیم آرتای نوجوان در یک خانواده متمول زندگی می‌کنه و عاشق فوتباله، ولی به خاطر ناراحتی قلبی که داره پزشک معالجش اونو از بازی فوتبال منع کرده. نازنین مادر آرتا با خانومی به نام شراره آشنا میشه که خودشو مفسر ورزشی مطبوعات معرفی میکنه. با راهنمایی شراره خانواده آرتا با آقای احسان فر آشنا میشن که به نوعی کارچاخ‌کن بازیکنان فوتباله. احسان فر قول میده در مدت زمانی کوتاه آرتا رو به تیم‌های مطرح لیگ برتر و بعد از اون به تیم ملی معرفی کنه. از اونجا که آرتا چندان مهارتی در فوتبال حرفه‌ای نداره، احسان فر از خانواده آرتا میخواد تا این نوجوان مستعد فوتبال رو به مربی به نام فرشاد پنجه‌ای بسپارد. آرتا همراه نوجوانان همسن و سالش زیر نظر فرشاد پنجه‌ای فوتبال رو تمرین میکنه. اما از اونجایی که ناراحتی قلبی داره در مقابل بچه‌های دیگه کم میاره و به نوعی دچار یأس و ناامیدی میشه. با تاکید احسان فر آرتا رو به پزشک بدنساز معرفی میکنن که در تیم‌های بزرگی مثل بایر مونیخ فعالیت داشته. دکتر راسخ به آرتا مقداری داروی مکمل ورزشی میده با این نیت که بتونه قدرتمندتر از بقیه بچه‌ها در زمین فوتبال ظاهر بشه. حالا قسمت چهارم این نمایش رو با هم میشنویم.
نازنین
جانم،
یه چیزی میخوام بگم.
میشه
یه نگاه به سر شوات این بچه ها بنداز؟
کدوم بچه
ها؟ همین هایی که با آرتا هم بازی شدن.
خب مگه چشونه؟
خب به صورتشون نگاه کن، اینا برای تهران نیست.
همایون باز شروع کردی، چه حرفایی میزنی؟
راست میگم.
اصلا میدونی چیه؟ خودم از آقای احسان فر پرسیدم.
خب چه جوابی داد؟
گفت این بچه ها رو از حاشیه شهر جمع کرده.
چطور شد؟ از حاشیه شهر جمع کرده؟
بله، علتش هم پرسیدم.
خب جوابش
معلومه دیگه. گفت این بچه ها زبر و زرنگ، از همه مهمتر انقدر توی زمینای خاکی فوتبال بازی کردن و دویدن که سفت و محکم شدن و میتونن همبازی خوبی برای آرتا باشن. از هم نگذریم، آقای احسانفر کارش حرف نداره، فکر همه جا رو کرده. انگار آقای پنجه‌ای داریم یه طرف ما.
میخواستم چیزی بگم.
نه حرف تو
میخواستم بگذارم.
تو پنجه‌ای نیومدی بگو ببینم چی خواستی بگی.
من تو اینترنت کلی جستجو کردم، این فرشاد پنجه‌ای هیچ شباهتی به اون فرشاد پنجه‌ای معروف نداره.
با حرفا میزنی خانم جان.
بعدم بچه‌ام برش کن.
سلام
استاد.
سلام آقای پنجه‌ای، خوش اومدین در خدمتم. اومدین سلامی بکنیم، خسته نباشید. ببینم
ممنون لطف کردین.
ببخشید جان، مثلا بپرسم بازی آرتا چطوره؟ پیشرفت کرده؟
بهتر از خودش بپرسیم. الان وسط بازی دیگه، نیمه اول بازی داره تموم میشه، بچه ها دیگه باید استراحت کنن.
باشه، مزاحمتون نمیشیم، هر طور که خودتون صلاح میدونید.
پس با اجازه. بچه ها خسته نباشین، یک کم استراحت کنیم. آرتا، آرتا بیا اینجا، بیا کارت دارم.
بله بله مربی.
بیا
قربون مربی گفتنت برم عزیزم.
سلام آما. سلام آما.
سلام عزیزم.
سلام قهرمان من.
خسته نباشی.
خب مادر امروز چه کارا کردی؟
کلی گل زدم.
خب مثلا چند تا؟
خودم که نمیدونم چند تا گل زدم مربی.
شمارشش از دست منم در رفته، فکر کنم
بیست و چند تایی زدی.
چی؟ بیست و چند تا گل زدی؟
بله بله، آتا جان از هر کجای زمین شوت میکنه گل میشه.
خدا
خودم هم موندم این همه استعداد فوتبالی چطور توی نوجوان وجود داره؟ آدم ها یاد بازی مسی میندازه.
همین آرژانتینیه؟ همونی که تو بارسلونا؟
بله بله خودشه.
من مسی نیستم مربی، من آرتای احتشامی.
الهی مادر قربون اون اعتماد به نفسه.
جناب پنجه ای خوشحالم که میشنوم آرتا این همه پیشرفت داره میکنه.
منم همینطور. میتونم ازش یه خواهشی بکنم؟
ببم
آرتا جان، اگه برات ممکنه یکم شوتاتو آرومتر بزن.
چیکار کنم، دست خودم نیست. وقتی دارومو میخورم شوتام قوی میشه.
چی؟ دارو؟ نکنه مواد نیروزاست؟
نه نه نه، منظورش داروهای مربوط به قلبشه. بچم نن که یه کوچولو اذیت میشد دکتر راسخ براش تجویز کرده، خدا رو شکر خوبم جواب داده.
دکتر راسخ؟ منظورتون همون دکتر راسخ معروفه که تو بایر مونیخه؟
بله بله خودشه.
اگه ایشون باشه خب من دیگه چی میتونم بگم ها؟
چطور؟
آقای دکتر کارش حرف نداره. خیلی از بازیکنای بوندسلیگا موفقیت خودشون مدیون ایشونه.
میشنوی همایون جان؟
بله.
تعجب اینه که چطور به شما وقت ملاقات دادن؟ خبر داشتم یه تعداد از بازیکنای لیگ برتر میخوام برم پیشش ولی وقت ملاقات نمیده.
خب دیگه جناب احسان فر ما رو معرفی کرد.
آه چه اینطور چه اینطور، جناب احسان فر شما رو معرفی کرده. میگم آخه دکتر راسخ حالا حالا کسی رو به حضور نمیپذیره.
خب استاد ما دیگه حضورم وقت شما نمیشه،
شما به کارتون برسید. خواهش میکنم. تو بچه ها گرمن بریم نیمه دومشو با اجازت. بچه‌ها استراحت کافیه، میریم برای نیمه دوم بجامیم.
بابا شما که این نریم بایستیم ببینیم چطوری گل میزنم. باشه
اون گل زده به مادر فدا میشم. فدا چم
همه جان شید آفری
همه که من خوشحالم، تو خوشحال
نباشم؟
خوشحالم که تو هم مثل من خوشحالی. همیشه آرزوی این گذاری داشت.
نه نگران پولش نباش. باشه باشه، همه رو به خر بریز تو انبار. خیالم راحت باشه. باشه باشه، پولش رو برات حواله میکنم. خداحافظ. خب شرار خانم چه خبر؟
من خوبم.
خوشحالم که اینو میشنوم. راستی جدیدن سوژه تازهی پیدا نکردی؟
دنبالشم، فعلا چیز دندونگیری به پستم نخورده.
فعلا حواست به خانواده آرتا باشه، لقمه خوبی هن.
درسته، به خاطر پسرشون دست به هر کاری میزن.
بله، الکی الکی داشتیم اونا رو از دست میدادیم. داروهای مکمل راسه خوب موقعی به دادمون رسید.
زیادم نباید خوشبین بود، اثرات این داروها محدودیت زمانی داره.
چطور؟
خود راسخ میگفت نهایت دو ماه آرتا رو سرپا نگه داره.
فرقی نمیکنه، ما هم تو این دو ماه خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، البته با رعایت جوانب احتیاط.
نازنین خودش مشکل نداره، مشکل اصلی همایونه.
نگران اون نباش، دارمش.
چکایی که داده بیمار که نیستن؟
نه چک کردم، حسابش پره پره.
پس به همین زودی حق و زحمه منم پرداخت میشه؟
اگه پول لازم داری بگو، الان حساب چیزی بهت بدم.
نه نه ممنونم، تو حسابم دارم.
تعارف میکنی؟
تعارف ندارم، اگه پول لازم داشته باشم حتما میگم.
از اخلاقت خوشم میاد، صریح و بی‌پرده ای، نه مثل پنجهی که تا میخواد یه حرفی بزنه آدم رو کلافه میکنه.
راستی راستی باورتون شده کامران پنجهیه؟
چاره ای نیست، باید باور کنیم، وگرنه ندونسته حرفی میزنیم که لو بریم.
اینم حرفی؟
راستی شرار خانم، تا یادم نرفته با نازنین و شوهرش یه قرار ملاقات بذار.
برای خودم؟
نه خیر، برای من. میخوام تا تنور داغه بازم نون بچسبونم.
چنونی؟
دیگه به ایناش کاری نداشته باش. فقط یه قرار ملاقات بذار تو یکی از رستوران‌های شیک تهران، البته به میزبانی من.
چشم، زن و شوهر باشن یا آرتا هم بیا؟
نه نه احتیاجی به اون بچه نیست، تنها بیان بهتره.
باشه چشم، فردا شب خوبه؟
آره، منتها قبلش براشون زمینه سازی کن که میخوام راجبه تأسیس یه باشگاه فوتبال باشون صحبت کنم.
باشگاه فوتبال؟
بله، اونطور که دستگیرم شده همایون احتشامی اینقدری داره که بتونه یه باشگاه فوتبال را بندازه، البته به اسم پسرش آرتا.
بله
معذرت میخوام.
خشم کنه باید باش.
بله چه کار کردی؟ ردیف شد؟
جناب استنفر عزیز، بنده و خانومم در خدمتیم. هر امری دارید بفرمید.
عرض دارم، حالا چه عجله‌ای داریم؟ شام میخوریم بعد با هم میزن؟
قبل از شام باشه بهتره.
پس یه لحظه اجازه بدین. گارسون، ما نیم ساعت دیگه شام میخوریم. خب اینم از زمان شام. میگم بهتر نیست بریم سمت اون لابی؟ منظره خیلی جالبی داره.
بله، آب نواش فوق‌العاده است.
بفهمید. این رستوران فوق‌العاده است. یه جای دنج و بی‌نظیر. به آدم آرامش عجیبی میده. بفهمید بشینید.
ممنون.
بسیار خوب. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب.
میشنویم.
شراره خانم، منظورم خانم صمدی پوره، راجع به دلیل ملاقاتمون با شما صحبت کرده؟
بله، گفت میخواین راجع به تأسیس باشگاه فوتبال صحبت کنیم.
درسته.
ولی جناب استنفر، خودتون میدونید که...
بله بله، من همه چیو میدونم. به همین خاطر از خواسته خودم عقب نشینی کردم. جسارت نباشه، یه سرمایه گذار مولتی میلیاردر یه پیشنهادی داده، فعلا به اون فکر میکنم.
پس بهتر بود اینجا نمیومدیم؟
اتفاقا خوب کردین اومدین. قبل از اینکه با شما ملاقات کنم با یکی از دوستان تلفنی حرف میزدم، پیشنهاد جالبی داشت.
چه پیشنهادی؟
یکی از تیمهای مطرح پایتخت توی رسته نوجوانان در به در دنبال یه نوک حمله است.
کدوم تیم؟
همون تیمی که خانم شما هوادارشه.
یعنی میخواییم بگیم که...
بله، باورش برای خود منم سخت بود. شما که جای خود داری.
تای من داره میره تیمت.
خواهش میکنم نازنین، اجازه بده هیجان زده نشو.
بله، هیجان زیاد برای قلب اصلا خوب نیست. حالا برای اینکه هیجانتون فروکش کنه میگم این تیم محبوب یه مقدار پول میخواد، وگرنه چطور بگم،
وگرنه
گفتنش خوب نیست، ولی باید بگم دنبال یکی میگردن که بتونه براشون پول درشتی فراهم کنه.
چقدری میخوان حالا؟
حداقل 5 میلیارد تومان.
5 میلیارد؟ پول زیادی.
منم باور کنید همینو گفتم. ولی جناب همایون خان، فوتبال دیگه متاسفانه بد جوری آروده شده، نمیشه کارش.
من بعید میدونم بتونم همچین پولی رو فراهم کنم.
باشه، منم بهشون جواب رد میدم. ولی اصلا نگران نباشین، برای آرتا جان یه باشگاه خوب در نظر دارم، البته با مبلغ خیلی کمتر.
جناب استنفر،
بله،
شما نگران 5 میلیارد نباشید، من خودم به تنهایی جورش میکنم.
شما؟
بله خودم.
نازنین معلوم هست چی داریم.
همین که گفتم همایون، شده از اینکه قرض بگیرم بچه‌مو به این تیم محبوب میفرستم.
اول فکر کن بعد حرف بزن خانم.
همایون خان راست میگه، شما مجله نکنید، تو فردا وقت داریم.
نه، همین الان زنگ بزنین بگین آرتای من باید و باید عضو این باشگاه بشه، همین الان.
جناب همایون خان،
من کاری ندارم. بزنی.
پس با اجازتون قبل از اینکه کسی جای شما رو بگیره کارا رو راست و رئیس میکنم، یه وقت شرمنده شما نشم.
وقت همه شما دوستان عزیز بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 11. در این لحظه میخواییم تقدیم شما بکنیم یک نمایش دیگر. عنوان این نمایش هست افسانه پاییز. قسمت سوم این مجموعه نمایش آماده هستش، به اتفاق همگوش میکنیم به مدت 23 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هر کسی برو بعدم بیا، فعلا کار دارم.
از صبح تا حالا این سومین باره که میام از پشت در قدم می کنی. چه تو امروز؟